أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. حكمة پنجم از حکم امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. و قال علیه السلام: العلم وراثه کریمه والآداب حلل مجدده والفکر مرآة صافیه. خب ظاهر عبارت که واضح هست، علم وراثت کریمه است. کریم به معنای شریف، به معنای ارزشمند، ارجمند، همچنین به معنای گرانبها. شما رو مثل نیدیم حال شما هست بابه، یا من هو وقت فال فرط نوره، شما مخفی شدید. مثلا شما میگید احجار کریمه، احجار کریمه مثل همین بفرمایید یاقوت و فیروزه و عقیق و اینا احجار کریمه هستش، سنگهای کریمه هستن، این سنگهای ارزشمند، سنگهای گرانبها هستن. خب حضرت فرمودن که العلم وراثه کریمه، دانش و علم میراثی شریف، گرانبها و ارزشمند است. والآداب حلل مجدده، آداب حلله، حلل به معنای حله، به معنی زیور. حلل مجدده، آداب حله ها و زیورهای مجدده هستند، تجدید شده. بگیم آداب زیورهای همیشه نو و تازه هستند. این گونه نیست که اینها به نظر کهنه به نظر برسن، نه، هر وقت انسان اینها رو دارد، این آداب رو داشته باشد، این تر و تازه است، خوبه، خوب به نظر میرسه، مطبوعه، لذت بخشه. این که گفتن لکل جدید لذه، هر جدیدی لذتی دارد، این آداب هم اینطورن. هر باری که شما آداب رو رعایت میکنید، انگاری امر تازه‌ای از شما بروز کرده که لذت بخشه و جذاب و جالب و مطبوعه. والآداب حلل مجدده والفکر مرآة صافیه، اندیشه آینه روشن و شفاف است. خب این ظاهر عبارت که واضحه. حالا اگر نسبت به شخص در نظر بگیریم که خب اینها واضحه که در العلم و وراثه کریمه فرمان که ولد العالم نصف العالم، که فرزند عالم علم رو به ارث میبرد و این بهترین ارثه که انسان از پدر خودش علم رو به ارث ببرد. گاهی اوقات حالا پدر که میگیم، پدر ژنتیک و پدر بفرمایید که خونی نیست، نه، پدر معنویه، استاد. انسان علم رو از اساتید خودش به ارث میبرد. گاهی اوقات اون اساتیدی که هستن تدریسشون شفاهی نبوده، کتبی بوده، انسان از کتب اونها علم رو به دست میاره. خب وقتی شما از وراثت معنوی سخن میگید، دیگه یکی از روشنترین مصادیقش همون است که پیامبر خدا در حدیث ثقلین فرمودن که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، که اینها به عنوان میراث معنوی مطرح شد. این در مورد فرد خیلی واضحه، در مورد امت هم واضحه، در مورد جامعه و حکومت هم واضحه. حقیقتا پیامبر خدا چه میراثی گرانبهاتر از عترت و قرآن میتونستن برای مسلمین باقی بگذارن که الی الابد از این میراث بشود استفاده کرد؟ این خیلی مطلب بزرگی است. علم و دانشی که نسلهای به جای میگذارن برای نسلهای بعدی، اینها خیلی مهمه. و به هر حال این جهت، والآداب حلل مجدده، مرحوم علامه محمد تقی جعفری ایشون این عبارت رو اینطور معنا کردن، ایشون در ترجمه ول آداب و حلل المجدده فرمودند فرهنگ پیش رو آرایش هاییست در حال نو به نو شدن. حالا آداب رو ایشون فرهنگ پیش رو معنا کردن، فرهنگ پیش رو آرایش هاییست در حال نو به نو شدن. حالا پیش رو ایشون کجا آورده؟ حالا گذشته از این معانی خاصی که ایشون داشتن، اینها پیش رو ظاهرا از همین کلمه مجدده آورده، اینکه هی نو به نو میشه پس حتما این پیش رونده است. حالا اونجور که ما معنا کردیم نیاز به این نبود، خود آداب این ویژگی رو دارند که انسان هر بار که اونا رعایت میکنه احساس نوی و تازهی بهش دست بده. اما این بیانم بد نیست، ول آداب و حلل مجدده، فرهنگ پیش رو آرایش هاییست در حال نو به نو شدن. خب ول فکر و مرآت صافیه، که خب این مطلب واضح است که بگیم که اندیشه آینه است شفاف و روشن که می شود در آن حقایق رو به خوبی مشاهده کرد. این رو حقیقت رو درش می شدید. خب این نکته ای که وجود دارد این هست که در این مواردی که فرمودن علم، آداب و فکر، اینها در حقیقت همه جنبه های نرم افزاری تمدن رو شکل میده. اگر جنبه سخت افزاری تمدن این ساختمان ها و اینجور امور باشد، شهرها و خیابان ها و محصولات تکنولوژیکی و چیزهای از این قبیل باشد، بود نرم افزاریش اینها که مجموعه اینها رو اصطلاحاً بهشون فرهنگ هم میتونیم بگیم. فرهنگ بود نرم افزاری تمدنه، مجموعه از آداب و رسوم و ارزش ها و مسائلی از این قبیل، امور معنوی و چیزهای از این قبیل. بر تقدیر این در حقیقت در نگاه کلان حضرت اینجا بود نرم افزاری تمدن و فرهنگ رو برشمردن و مورد اشاره قرار دادن. این که فرمودن العلم و وراثتون کریمه، جالبه الان در دنیای بحثی مطرح است تحت عنوان میراث معنوی، میراث معنوی و امور رو به ثبت میرسونند نه به عنوان میراث ملموس خارجی و فیزیکی، بلکه به عنوان امور معنوی، یه سنت، یه سیره، یه روش و عادت خاص که در میان قومی جریان دارد، این رو به عنوان میراث معنوی به ثبت میرسونن. میراث فرهنگی یا میراث باستانی چیزهای از قبیل ساختمان، مثلا یه مسجدی هستش، یه کلیسایی هستش، یک قصر و کاخی هست، خب اونها جای خودش. اما غیر از این میراث معنوی هم الان تو دنیا بهش توجه میکنن، یه آداب و رسوم ویژه‌ای که در یه منطقه‌ای وجود دارد این رو هم به ثبت میرسونن. حضرت اینجا از علم به همین عنوان وراثتون کریمه یاد فرمودن. خیلی خوب، یه نکته دیگه اشاره بکنم در مورد یه نظریه‌ای داریم الان مطرح هست تحت عنوان نظریه گفتمان. گفتمان به چارچوب نظری و فکری هر مکتب گفته میشه که اعمال پیروان اون مکتب رو سازماندهی و هدایت میکنه. تو وقت تو نظریه گفتمان از دالهای مرکزی و همچنین از دالهای شناور سخن گفته میشه. دوالی وجود دارد، دالهای دلالتگرهایی وجود دارد، برخشون دال مرکزی هستن، برخی ها دال شناور. اگر بخوایم همین نظریه گفتمان رو بر اسلام تطبیق بدیم، حتی اگر است نباید تطبیق داد، خونی بحثی بحثی که اصلا این درستیست ما این نظریات رو بر اسلام تطبیق بدیم، خب مبنی این فرق. اما اگر بخواهیم این نظریه رو بر اسلام تطبیق بدیم، اونگاه ببینیم که خب بر اساس این نظریه دال مرکزی اسلام چه چیزی خواهد بود. اگر ما باز مطالعه کنیم سلام علیکم منابع دینی رو، به نظر میرسه دال مرکزی اسلام یا دوال مرکزی اسلام، دلالتگرهای مرکزی اسلام، بعد از اصول پنجگانه عقاید، توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، بعد از اینها اموری از قبیل عقلانیت، علم و معرفت، همچنین قسط و عدل فردی و اجتماعی، همینطور معنویت و آزادی معنوی و نیز کرامت انسانی، کرامت انسان، اینها از دوال مرکزی اسلام به شمار میان. اگر بخوایم به طور خلاصه بگیم، میتونیم بگیم که دالهای مرکزی اسلام عبارتند از اصول عقاید، به علاوه سگانه عقلانیت، معنویت و عدالت. اصول عقاید به علاوه سگانه عقلانیت، معنویت و عدالت.
این
خب خودتون دارید عدل الهی دیگه، عدل الهی. نه، ما اینجا سخن از ویژگی خدا نمی کنیم، داریم سخن از ویژگی انسان و جامعه انسانی می کنیم. اون که در عدل الهی در جای خوش محبوس هست، اما انسان و ارسان خانتون که جامعه انسانی هم باید عادل باشه و عدل رو و قسط رو برپا کند، هم در زندگی فردی هم در زندگی اجتماعی. بله، البته این که از باب تخلق به اخلاق الله هستش، بله همه چیز همینطور هست، اما نه، ما الان فعلا داریم از انسان و جامعه انسانی سخن میگیم. این اصول عقاید سر جای خودشون محفوظ، علاوه بر اونها سگانه عقلانیت، معنویت و عدالت رو هم میشد به اونها اضافه کرد به عنوان دوال مرکزی اسلام. در اینجا در حقیقت به نوعی میشه به همین جنبه عقلانیتش البته بیشتر تاکید شده، العلم وراثتون کریمه و الاداب و حلل المجدده و الفکر و مرآتون صافیه، که لااقل علم و فکرش همون جنبه عقلانیتش هستن و حالا آدابش میتونه بخشش همون معنویت دانسته بشه. خب این یک نکته. نکته دیگرم من سریع اشاره بکنم و این بحث رو تمام بکنم در همینجا، و اون این که حضرت فرمودن آداب در حقیقت به نوعی میشه گفتش که به مفهوم امروزی، با تعابیر امروزی میتونیم از این با عنوان سبک زندگی یاد بکنیم، همون چیزی که حالا به تعبیر انگلیسی لایف استایل بهش گفته میشه، سبک زندگی. ما این رو هم در واقع همین آداب معنا میکنیم. تعریفی که ما از سبک زندگی ارائه کردیم اینه: سبک زندگی محصول شکل ترکیبی و یک پارچه آداب است، و آداب چه فردی و چه اجتماعی صورتهای زیبا و نیکویی هستند که شایسته است رفتارها و جلوه های ظاهری انسان و جامعه انسانی مطابق اونها باشند. حللون، نه حله هستن، حلل هستن، صورتهای زیبا و نیکو هستن که شایسته است رفتارها و جلوه های ظاهری انسان و جامعه انسانی مطابق اونها باشد. ما به اینها هم میگیم آداب. به هر حال این حکمت بسیار رفیعه و ارزشمند هم اینجا خوانده شد که العلم و وراثتون کریمه و الاداب و حلل مجدده و الفکر و مرآتون صافیه. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.